الطيبين الطاهرين المعصومين.
عرض کردیم در فروع کذب، مرحوم شیخ قدس الله نفسه متعرض کذب عن حزلین در مقام شوخی و مزاح، در حال شوخی آیا این حرام یا نه. مرحوم شیخ متعرض شدن، اون وقت مرحوم شیخ از این روایاتی رو که در مصادر ما آمده ایشون خوندن، یک روایتش تو مصادر عامه هم آمده، عن رسول الله انا زعیمون به بیتن یا زعیمون بیتن فی اهل الجنه، و یک خانه در قسمت بالای بیت خودموزی و شمال بیت شمال شهر، یک خانه هم فی وسط الجنه. حتی من اون روز خوندم اشتباهاً از زبانم جاری شد، و بیتون فی ربز الجنه یا رباز الجنه، ربز ریاض چاپ شده در کتاب وسائل، ریاض چاپ شده، صحیحش ربزه. ربز اصطلاحاً فنا یا حریم خانه رو میگه، یعنی اطراف، اطرافی که آدم از باغ میاد بیرون، مثلا از بهشت میاد بیرون، اما نزدیک بهشت، این اصطلاحاً ربز میگه. اینی که در چاپ ریاض الجنه این غلطه، ثوابش ربز الجنه. و این روایت از رسول الله عرض کردم اسانید متعدد داره، در مصادر ما هم آمده به رسول الله نسبت داده شده، لیکن این سند رو فعلا توضیحاتش رو امروز عرض کردم در مصادر عامه پیدا نکردیم، با تعدد سندی که از صحابه نقل کردن و همونطور که آخوندن احتمال میدن پیش عامه صحیح باشه، و نوشتن که جناب آقای به اصطلاح البانی هم در کتاب خودش در موضوعات احادیث صحیحه در اونجا آورده، قویه انصافا سندهای متعدده. و از صحابه پیش ما از امیر المومنی و در اهل سنت از عمر مطلب یکیه که احتمال میدیم جعل کرده باشه، ما رو نباشه. حالا یه حالا این مضمون آمده، عرض کردیم در روایات ما از امام سجاد هم نقل شده که ناقلش امام باقره، دیگه بعد از ایشان نداریم. از امیر المومنی دو سه تا داریم، یت ید الکز، یت سکر کز، جده و حضرم داریم، از امام باقر سجاد توسط امام باقر هم داری، از ائمه نرسید. این راجع به تاریخ انصافش اگر با شواهد تاریخی نگاه بکنیم، چه در حدیث ما چه در حدیث اونها چه مصادری کامله، شواهد حدیث زیاده و قابل قبوله، یعنی انصافا در اون حدی نیست که انسان توقف بکنه. این نمال کلام بخش دومش تفسیر حدیثه، تحلیل حدیثه. یک احتمال کلی درش هست که مراد، من تو مرحوم شیخ فرمان مطلق مرجوعی هم مراد بگه که این کار کراهت داره، یعنی استحباب داره که انسان ترک کذب بکنه مطلقا رو در حال مزاح. این یه احتمال، یا به اصطلاح که ما الان امروز غالبا به کار میبریم، این رو یک حکم اخلاقی بدونیم نه یک حکم فقهی، اصل حکم فقهی نباشه که یه حرم میاد، در یه حکم اخلاقی باشه که اصولا انسان مؤمن سعی کنه که کذب رو ولو در مقام مزاح به کار نبره، در کلام مقام شوخی. زمان ما هم هست، مثلا پس و نندان میدونی یه ده علامات هست که رمز شیطان پرست هست، مثلا بگیم انسان مؤمن این رمز رو به کار رو به نحو شوخی بخواد بیاره نشون بده، بگیم من مثلا شیطان پرستم، بگیم این کار این کار طبیعه که حتی اون حالت شوخیش هم مناسب نیست، این امر متعارفیه، چیز خاصی نیست.
مکروه چه فرقی؟
این همون مکروهه، من اصطلاح شعبت کردم، بودیم حکم اخلاقی، همون مکروه که شعب بود، این به اصطلاح ما حکم اخلاقی باشه، حکم فقهی نباشه. به قرار فرمان بود ارز کنم که این پس بنابراین یک احتمال این که این حکم اخلاقی باشه، و شواهد حکم اخلاقیش هم انا زعیم و بیتن فی اهل الجنه فی وسط، خیلی واضحه، غیر از بیت مثلا مقامات درجات عالی بهشت، این به جهت اخلاقی باشه احتمالش خیلی زیاده، و احتمال هم داره که طبق قاعده حکم بکنیم. حالا من هر دو رو توضیح میدم. از کم قبل از اینها من بله کرارن عرض کردم یکی از امتیازات و اساس کارهایی که ما در فقه اهل بیت داریم، یکی از شون اهل بیت تفسیر کلماتی است که از رسول الله نقل شده. نمیاد اونجا؟ خیلی پس مجبوریم برگردیم این که موبایل به فاصله بودن یه تفسیر موبایل هست. دقیق فرمودید آقا، این پس یک مطلب اینه که اساساً ما خوب دقت بکنید برای کلماتی که منقول از رسول الله سنن النبی هست تفسیر رو به راهش رو اهل بیت میتونیم به طور طبیعی. عرض کردم الان ما بعد از امام باقر اصلا نداریم، ولذا به حسب ظاهر تفسیری از امام صادق یا موسی بن جعفر یا ائمه متأخر، بلکه که بفرمایند که به اصطلاح مراد پیغمبر از این عبارت چیه در اختیار نداره. و دیدیم که مثلا بعدها دیروز خوندیم در بحث، مثل غزالی میگه اگر در حال مزاح شوخی کردن دروغ گفت و ترتب علیه ضرر، مثلا به طرف گفت برید مثلا تهران دارن از کنون ویزای عمره میدن به هر کسی که بره، این بیچاره پشت بره تا تهران بعد اونه خبر نیست، بعد روی شوخی کردن بقید میکنه. ایشون میگه این ترتب علیه ضرر دنیوی این حرام و قبیحه و الا از معانی مکارم اخلاقه، یعنی نکته اخلاقی است. پس این تفسیری که ایشون میکنه این برداشت شخصی خوده بس بکنه، یعنی این یک برداشت شخصی است که در طول تاریخ اسلام فرسون از زمان صدور این کلام از رسول تا این لحظه برای شما بیان شده. اینه من میگم برای که خوب مطالب علمی رو همیشه قدرت تحلیل داشته باشیم. این فهم ایشانه. ما الان در روایات اهل بیت چون نداریم نظام قاعدتاً باید ما هم اگه ما خواهیم تفسیری بدیم مثل غزالی تفسیر برداشت خودمون دقت کردیم. اگر بنا بشه ما حدیث رو معنا بکنیم، این حدیث دیگه از وقتی از راه اهل بیت نبود باز شأن فقیه میشه. مراد ما از فقیه کسی که روایات رو بفهمه و اخلاقی باشه. این یک نکته. ما از امیر المؤمنین به جای این تعبیر که از رکل کز هزله و جده، از امیر المؤمنین این رو داریم لا یجد و احد تعمل ایمان، که این در کتاب کافی آمده از برقی هم نقل میکنه. در خود محاسن برقی با سند مرسل آمده لا یجد و احد و حقیقت ایمان حتی ید الکز، در کافی یترو که اینجا ید الکز هزله و جده. دقت بکن آیا این کلام امیر المؤمنین رو اینجور معنا بکنیم که تأیید صدور اون کلام از رسول الله، یا در حقیقت امیر المؤمنین با این کلام دارن تفسیر میکنن کلام رسول الله، یعنی از این کلام تفسیر در میاریم یا تأیید صدور کلام؟ اگر بخواییم تفسیر در بیاریم بگیم این حدیث مبارک ناظر است به این که امیر رسول هم لا یجد و احد حقیقت الایمان، تا رفع عنوان حقیقت ایمان یعنی اون لب ایمان و واقع ایمان، میخواد بگه نظر رسول الله در اون حدیث جنبه اخلاقی هست. چون لایجب، چون اونی که ما وظیفه داریم ایمان دیگه، مؤمن بشن یا ایل لبین آمن و آمن. اینی که لایجب و احدان حقیقت ایمان، این درجات بالاست. عادتا اینها میشن اخلاقی یا به تعبیر شیخ مطلق مرجوعی هست یا میگه کنون کراهن. آیا این به این نظره که امیر رو مخاطب بفهمن که مراد رسول الله از اون عبارت، ظاهر اون عبارت هم همینه، مراد رسول الله از اون عبارت اینه که انسان به حقیقت ایمان نمیرسه؟ این که گفته بهش زعیم و بیت فی الجنه، این تجلی این حقیقت ایمانه، این تجلی این خلق طیب و حسنه. یعنی اگر انسان تر کرد کذب رو حتی در مقام شوخی، این به حقیقت ایمان میرسه در دنیا. تجلی اون در آخرت، یه خانه در بالای بهش، یه خانه در میانه بهش، یه خانه هم دوربر بهش. یعنی از بیرون بهش هم که هست مثلا ممکنه مقطعی باشه، سبزاری باشه، یه خانه هم برایشون فیلر در جنه، یه خانه هم در این قسمت. دقت بکنید، پس امکان داره مراد امیرمون از این عبارت این آشنایی با احتمالات در فقه حدیث ولو وقت شما رو میگیره، اما این اگه اعتقاد شما بشه بعد باب رو باز میکنه، ذهن رو باز میکنه. پس امکان داره امیرالمومنین داره اون روایت شرح داره، هدف شرحه و هدف از شرح یک امر اخلاقی است به اصطلاح ما، یا کراهت و بطرش مطلق مفروضیه. وقت بگیم در خود روایت چون داره بیتی اهل جنه بیتی وسط این خودش، اینجا هم امیرالمومنین کنم لای جدود حقیقت ایمان. پس این رو ما اینجور بگیریم که هدف امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه تفسیر کلام رسول الله، که حقیقت ایمان و واقع ایمان و لب ایمان این به ترک کذب است ولو در مقام شوخی. جدی که جای خودش هست، اون جزم کباره. و چرا امیرالمومنین تعبیر ایمان کرده اسلام نگفت؟ دقت کنید، چون ما باز رو اینا همه مرتبطن با هم، میشه یک مجموعه رو من امروز عرض کردم، منظومه فکری رو این روی این مجموعه درست میشه که در روایات داریم الکذب خراب الایمان، خیلی لطیف در اهل سنت هم هست. به نظرم شاید تو ایمان باشن، من راز خودم مطمئن نیستم، و توی کتاب کنز الامال از اهل سنت دیدم الکذب خراب الایمان. و از آیاتی هم که مرحوم شیخ آوردن و مرحوم آقای خویی هم مناقشه کردن، ما هم گفتیم انصافا مناقشه وارد نیست، این گفتم احسان را باشیم سنده شروع کنیم.
عن هو عن عبیه عن من بکر از من محمد بن عبد الرحمن بن عبی لیلا عن عبیه عن عبی جعفر عن عبی صلاة و السلام
بنده محمد بن عبد الرحمن از عهد سنت لکه برگشت مرسل ارسال داره بنده امام باقر سامن. الکذب خراب الایمان ما داریم، و انما یفتر الکذبه الذین لا یؤمنون. البته اینو خوندیم، آیه اشکال کرد در اونا به شما قبول کردیم، در تفسیر آیه هم هست ادهی زدن به همین معنا. این آیه معناش اینه که کسانی که ایمان ندارن دروغ میگن. پس بنابراین یک رابطه بین ایمان و دروغ هست، و کذالک در مقابل ایمان منافق دیگه که یظهر شیء و یبطن شیء، اون هم در روایات متعدد از رسول الله که علامات منافق سه تا هستی که الا حدثه کذب، دروغ میگه. دقت کردید شما از من؟ پس اینه که امیرالمؤمنین فرمود لا یجد احد حقیقت الایمان، نگفت حقیقت الاسلام، به خاطر اون رابطه ای که کذب با ایمان داره. این امیرالمؤمنین میخواد بفرمایند که اون کذبی که انجده اون اصل ایمانه، اون کذب مطلقاً تر کرده تو دقت بکنید، هیچ وقت دروغ نگیم ولو به نحو شوخی، اون لب ایمانه و اون حقیقت ایمانه. سرش هم واضحه، یعنی وضوح سرش را که از جهت این جهتی که فرمودن یا تجسمش در روز قیامت، چون اصولا از نظر سلوکی و تفسیر ما یک به اصطلاح خودمون عقیده ای داریم، فکری داریم که با قلال نفس یا قلب یا روح مثلا هرچی هست در نفس. دو این که اون عقیده و اون فکر باید در جوارح منعکس بشه یا با قلال برسون مبسوس بشه، پخش بشه. یک رابطه ای بین اون فکر و اندیشه و بین فرض کن جوارح ما که یکیش زبانه، یکیش هم بقیه جوارح. ایمان هم یا اطمینان هم حقیقتش امنه، آرامش، سکونه، اطمینانه، اینطور نیست؟ اون وقت وقتی که انسان دروغ میگه، اگه دقت بکنید، این با زبانش دروغ میگه، اما جوارحش، بدنش، مغزش او رو تایید نمیکنه. اینو که تایید نمیکنه. مثلا میگه ظهر من مثلا اومده دروغ میگه مثلا من پس اون پرو خوردم، ولی که مثلا من سبزی خوردم. مثلا میگه این لفظی که دروغ میگه، این معده او، وجود او، دست او، پای او، دهان او رو تایید نمی کنه. وقتی تایید نکرد یک نوع استراب، یک نوع دوگانگی پیدا میشه. این دوگانگی رو گاهی ازش تعبیر به نفاق میکنن. اون چی که تعبیر میکنه یه چیزیه، اون چی که با وجود خودش لمس میکنه و احساس میکنه چیزی دیگریست. گاهی ازش تعبیر میکنن ایمان نیست، یعنی آرامش نیست، چون اونی که در اعضا و جوارح شما متن واقعه، این زبان شما با اون نمیسازه، خواهی نخواهی یه نوع تزلزل ایجاد میکنه. پس اینی که آمدن بین کذب و حقیقت ایمان، بین کذب و بین نفاق یک رابطه ایجاد کردن، خوب دقت بکنید، و بعد پیغمبر اکرم این رابطه رو تو مقام تجسم اعمال به روز قیامت فرمودن. زعیم و بیتم فی اهل الجنه، این هم مال تجسم اعمالی. و وقتی هم خودمون به خودمون مراجعه میکنیم میبینیم هر حرف درستیست. بالاخره کذب، خوب دقت بکنید، کذب بالاخره یک نوع ناهماهنگیست بین اجزاء بدن، و این هم یکی از اصول قرآنی است که باید یک نوع هماهنگی ما بین فکر و اندیشه و عمل باشه. یعنی فکر باید منبس بشه در اجزا و جوانه، چون میگن میلیارد میلیارد انسان مثلا سلول داره، اون فکر باید توی این سلول ها منعکس بشه تا بشه اون حالت اطمینان. اگر سلول ها یک جور میرن، فکر جای دیگه، هر کدومشون که باطلن اون یک طرف دیگرن باطل میکنه. این تساوی ما بین فکر و ما بین اون عملی که در سلول ها منتشر شده، این جزء اساس کاره. لذا ممکن است یک انسانی حتی مؤمن باشه، لیکن عملا در زندگیش مؤمن عملا ایمان عمل نداشته باشه، یعنی عملا انجام نده، گناه انجام بده. این تدریجا به کجا میکشه اگه توبه نکنه؟ این گناه میکشه اون فکر هم از بین میبره. ثم كان عاقبت الذين اساءوا سوءا كذبوا بآياتنا. این اساء سوء، یعنی جوارح او کار نمیکنه، او با جوارحش گناه میکنه، فکرش درست مؤمنه اما جوارح گناه میکنه. بله اون دروغ سنج هم میذارن، چراغی میذارن، فلان میذارن، اینا تحریک احساسات اینا میذارن، چرا اونم هست. ما کارمون نداریم، یه دستگاه بالاتر از این دروغ سنج هست. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء. خیلی عجیبه این که اگر انسان خیال میکنه که من مؤمنم، من خوبم، من مسلمانم، اما گناه رو انجام میده، چون توازن نیست، این توازن کفه رو برمیگردونه. اگر جلوش نگیره، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء کذبوا بآیاتنا، میگه دروغه، اصل شریعت منکر میشه. پس بنابراین دقت بکنید، اگر مجموعه شواهد رو نگاه بکنید، این تحلیلی هم که خود ما را با قطع نظر از شریعت کذب قطعا این طوره، کذب دیگه تزلزل آرامش نیست، چون بدن او، جسم او یک راه دیگه چیز را حس میکنه، زبانش چیز دیگه میگه، میگه امروز خوابیدن نخوابیده، میگه امروز غذا خوردن نخورده، این کذب اینه دیگه. این حتی اگر تو مقام شوخی بگه، خود دقت بکنید، بالاخره اون تزلزل هست، اون عدم تطابق هست. یعنی زبان با اون اجزا و جوارحش، یا به اصطلاح روز ما حتی تک تک سلول‌هاش، اون ارتباط لازم رو نداره. این ارتباط که نباشه به کجا منتهی میشه؟ که اون حقیقت ایمان درش منعکس نشه. پس بنابراین احتمال اول بگیم امیرالمومنین نظر مبارکشون به این که یک حکم اخلاقی است و روایت رسولان هم بر این میشه. مرحوم شیخ فرمونده است و یحتمل و غیر بعید، حالا من غیر بعیدی چون خیلی بعید میدونم، و یحتمل و غیر بعید که به لفظ، به ظاهر لفظ عمل بکنه، چرا تعبیر بکنه خود مرحوم شیخ در آخر کار، و ملتزم بشیم که کذب یه خصوصیت مثل خود رکه انسان به شوخی شوخی شراب بخوره، اونو شراب خورده، اونو شوخی خورده، اونو شوخی خورده، کذب اینجوریه، شما شوخی شوخی هم دروغ بگین حرامه، یکی میگه یحتمل غیر بعید که حرام باشه. این یحتمل و غیر بعید که حرام باشه، بیشتر تمسکش به روایات ماست، دقت میکنیم، لا یجد احد طعم اتق الکذب. امیر امام باقر فرمودن که امام زین العابدین با اولادشون فرمودن اتق الکذب فی صغیر و کبیر حزله و جده. این بیشتر به این نظره. ما بیام اصلا ملتزم به حرمت باشیم، بگیم کذب مطلقا حرام، این وقتی میشه فقهی، حتی شوخیش هم حرام، مثل که خدای نکرد نستدی رو این اصلا شوخی شوخی شراب بخور برای که شراب حرام
شراب خوردن یه واقعیتی داره، اصلا دروغ شوخی دروغ نگفته. حالا وقتی میگیم من مثلا
نه ایشون بگیم اصلا، چون امام کمان اتب الکذب حزله و جده هر دو رو میگیره،
مثلا در من پریدم داره، همه میفهمه که داره شوخی میکنه،
میدونم نیست، اما شاید نظر بینه که شوخیش میگیشه به جدیش، یکیش از باب بساس بقول اهل سنت سد ذرایع باشه. اصطلاح هم میگن سد ذرایع.
یعنی اون موقع که هم میفهمن که این دروغ نگفتی
سر نفس او، چون اون حالت واقعی هست، یعنی اون عدم تفاوت ما بین زبان و جوارح او هست، عدم تفاوت ما بین تلفظ و واقع خارجی هست، اون دروغ دروغ دیگه. این هم احتمال دوم. روشن شد؟ احتمال دوم که مرحوم شیخ فرمودن، البته انصافش احتمال دوم رو روایات ما میاد. خوب دقت بکنید رو روایت اهل سنت که حدیث واحده عن زعیم و بیتن، انصافش احتمال و حرمت رو نمیاد. اون لسان با استحباب بیشتر میسازه، با رجحان و با اخلاقیت بیشتر میسازه. اما تو روایات ما اتبال کذب هزدم، این خیلی نقطه مهم میسازیم. شما خوب دقت بکنید، باید مسلط باشید که وقتی با مثلا اهل سنت با مذاهب دیگه روبرو میشین این خیلی روشن بشید، بگیم بله تو روایت شما شاید اثبات و حرمت نشه کرد، اما تو روایت ما تو تعابیر ما آمده. وقتم به اون مبنایی که عرض کردیم که کلمات اهل بیت شارح سنت رسول الله هم بگیم، این کلام امام زین العابدین نازل به همون حدیث رسول الله مهان هم به حرمت بکنه. البته شیخ فرمودن یختان رو غیر بعید، لکن به ذهن من خیلی بعیده اصابت این معنا فوق العاده دقیقه. آقا اتقام
زیاد بارلزومی
نداره. بله تازه اونم اتقام بارلزومش خیلی زیاد نداره. این یک دو تا معنا تا اینجا شد. معنای سوم همین معنایی بود که در جبر فقهی دیدیم. مثلا غزالی گفت اگر ضرری برش مترتب شد حرامه در شوخی، اگر ضرر مترتب نشد جزء به اصطلاح اخلاق بده، و جنبه اخلاقی داره نه جنبه فقهی. این عبارت غزالی رو خوند. از مرحوم شیخ ایشون به فرق بین مقام زده، اگر تو مقام هزل واضحه در مقام شوخیه، اگر گفت اینجا مثلا کراهت داره، اما اگر واضح نبود که تو مقام هزله ولو بعد بگه شوخی کردم اونجا حرامه. مرحوم هایی روانی به شیخ اعتراض میکنه که اعتبار مقام هزل نیست. مرحوم استاد هم یکم، یعنی در حقیقت باید اینجور گفت، تقریبا این وجوه متقاربند. نقطه فرقی که هست در حقیقت فقط همون نقطه ایست که در کلام غزالی آمده، که اگر ضرر دنیوی مثال عرض کردم، میگه آقا این تهران مثلا همین الان ویزای عمره میدن برای همه آزاده، میشه میشه اونجا دروغ نمید، بعد میگه آشوبی کردن، میگه اگر ضرر دنیوی مترتب شد ولو بگه شوخی کردن، این به اصطلاح گناه داره، حرام. اما اگه ضرر دنیوی هم تفکرات رو ریشه یابی کنیم، قرده این معنی فکر میکنیم، این چرا مرحوم شیخ این حرف نمیزنه اون آقا میزنه، یا مرحوم استاد میگن اگه شواهد معلومه که ایشون در مقام شوخیه کاملا واضحه، یا اصلا دروغ نیست، چون دروغ باید کلام مقام حکایت باید، در مقام حضی ما تو مقام حکایت نیستیم اصلا، لذا این جزو مکارم اخلاق میشه. اما اگر کلام ظهور پیدا کرد و معنای ظهور پیدا کرد، بعد این بگه من شوخی کردم اونجا حرام، چه فرقی بین این با کلام قدر؟ نقطه فنیش خوب بگم. اولا این کلمات یا کسایی که دیگه یا شما ممکنه ذهن دیگه، اینها فهم روایت نیست، اینها هم در روایات ما به عنوان فهم سنت رسول الله نیامده. اینا چون استبعاد کردن که دروغ در مقام هزم، چون وقتی دون شوخی میکنیم کلام اصلا مدلول برش نیست، کذب ابامش به دلالته، وقتی کلام مدلول نداره چطور میگیم کذب؟
این
فرمایش
با اون
فرمایش
پنج
قبل
چی میشه؟
نه فرمایش قبل میخواد بگه ولو شما تو این مقام هستیم این حرامه، ولو چون شما جریم میکنید تو مقام جریم. اونم من کلام در بودم در شیخ نقل شیخ کلیشون و غیرورش ما بودیم بریدن روشن شد. پس اینا در حقیقت یک نوع استظهار و اجتهاده، مطلب یعنی شما هم میتونین ذهنتون رو باز نگه بدارین، یک آیا چین روایتی ثابت هست یا نه، آیا چنان مدلولی داره که مثلا حرمت باشی یا استحباب. اگر مثلا بگیم ظاهر روایت قابل قبول نیست، ما بر میگردیم روایت رو با قواعد تلفیق میکنیم. یعنی میگیم در قاعده اینطوره، کذب از ناحیه دلالت وقتی تو مقام حضر باشه دلالت نیست، وقتی دلالت نبود اتصاف به کذب نیست، پس اگر پیغمبر فرمود این کذب شما نبود، این از باب مبالغه است، از باب قضیه اخلاقی است. اما اگر نه جوری بود که دلالت مونه اگر شد ولو گفت من حاضر بودم، حالا شیخ فرمود مقام هست، ایرانی میگه مقام اعتبار نداره، خود کلام رو بود. این مراد یکی بوده، لیکن این دو سه کلام با کلام غزالی فرق میکنه. اون نکته فنی اینه، همه در یک راهن، هر دو تلفیق ما بین قاعده و نصه. لیکن چرا غزالی گفت ترتب علیه زران دنیاوی؟ این باید رو مبانی کسانی باشن که معیار در حرمت کذب ترتب زرر هم
و
احسن میکنم انشاءالله در خلال بحث هم سابقه اشاره کردیم. این بحثی است که آیا منشأ قبح کذب و حرمت کذب چیه؟ چون یه ترتب علیه زرران در دیگران یا بر خود من از این جهت حرامه، یا کذب فی نفسه حرامه، ما ها ترتب زرر باشه یا نباشه. اینی که اون میگه ترتب زرر روشن شد، ترتب زرر اون معیار و حرمت رو ترتب زرر دیده. اینی که مرحوم شیخ میگه دلالت و دلالت کلام مقامه هست، اون معیار و حرمت رو ترتب زرر دیده، خود کلام دیده، خود کلام دیده، نه معیار ترتب بشه. مثلا فرض کنید من یک ساعت قبل آب میوه خوردم، در حقیقت نخوردم، هیچ ترتب ضرری نداره، اصلا خود این کلام قبیحه، خود این حرامه. همین که انسان دروغ بگه برای ترتب و انصافا هم سابقا اشاره کردیم حق هم همینه که از مجموعه شواهد چنین به دست میاد که خود کذب به عنوان حرامه ولو ترتب ضرر باشه یا نباشه، نقطه ترتب ضرر نیست. پس بنابراین سه تا اتجاه پیدا شد در حدیث کلن: یک، تفسیر اخلاقی حدیث که هم در مراتب کمال نفسانی بشه، جامع ما بین حرمت و کراهت. دو، تفسیر فقهی حدیث که بگیم حرام هستن، تعبدن حرام. سه، تلفیق ما بین حدیث و قواعد. اون تلفیق اینجوریه: اگر جای انسان جوری شوخی دروغ گفت که طرف باز فهمه عرف میکنم که داره شوخی میکنه، کلام اصلا انعقاد ظهور نداره که بحث مطابقت و لا مطابقت باشه، بگیم در این جور جاها این جزء معایب اخلاقی است. اما اگر کلام ظهور داره و فهم عرفی داره، میگه من قصدم، به قول مرحوم شیخ مقام یا والینام و قصد، من قصدم حذر بود، من با شما شوخی کردم، اما کلام مثلا مثالی کلام عرض کردم، کلام فهمیده میشه داره آثار خاص خودشه، این جور جاها ملتزم میشیم به قاعده و بگیم حرامه. پس یک جا میشه حرام، یک جا میشه جزء محاصل اخلاقی. و اگر ما باشیم، حالا بعد از این سه تا احتمال که ذهن شما رو باز کردیم، انصاف قضیه به نظر همون احتمال اول که استحباب و رجحان باشه همون مراده، و کراهت دروغ ولو حزلن اون جامعه، مرجوعیت مال جامعه. و اما این قاعده، این از روایت در نمیده، اینو ما خود ما از قاعده استظهار کردیم. پس راجع به این مسئله هم نظر نهایی این که اون مطلب قاعده درسته، انصافا درسته، اما از روایت این در نمیاد. من شو قاعده قاعدتن که اگر انسان کلام میده بر اغلاسی رو بحث دلالت این هست. این هم راجع به این قسمه. بحث بعدی که هست خلف وعده. اجمالا دروغ رو بعضی ها در خلف وعده هم جزو دروغ آورده. من الان اجمالش رو بحث میکنم که ذهن آشنا بشه، بعد وارد روایت میشه، وارد استدلال میشه. اجمالا خلف وعده اولا میگه مراد چیه؟ مراد از خلف وعده این نیست که مثلا میگه من ساعت 5 میام و میدونه ساعت 5 نمیاد، اصلا ساعت 5 دیگه میخواد بره، این با دروغ تناسب پیدا میکنه. اما اگه گفت ساعت 5 میام و بنا هم داشت بیاد، خوب دقت بکنید، لیکن تو مقام عمل 5 رو میره، پس در مقام کلام گفت ساعت 5 میام، کلام درسته، تطابق داره، خوب دقت بکنید. مراد از خلف بعد در اصطلاح ما اینه، یعنی مراد از خلف بعد این است که آیا واجب از انسان کاری بکنه که بعدش کذب نشه. وقتی خلف کرد کذب میشه، یه دفعه میگه ساعت 5 میام با اینکه قطع داره ساعت 5 جای دیگه میخواد بره، او کس دیگه، خب این با کذب یکی. یه دفعه نه، اینی که آقایون میگن آیا خلف وعده حرام یا نه، مرادشون اینه وعده بده بنا هم داشته، بنا داشته ساعت پنج بیاد، لیکن وقتی نزدیک ساعت پنج میشه عمدن هم ساعت دیر میده. خوب دقت بکنید، با عملش ایجاد دروغ کرده، دروغ نگفته. نکته فنی روشن شد؟ با عملش عمدن پنج دقیقه عقب انداخته، دروغ نگفته، قصد کلام هم بوده، همیشه هم درست بوده. دروغ در لفظ هم نیست، در مدلول لفظی نیست، با عملش اون کلام رو ایجاد، با عمل ایجاد کرده دروغ. یعنی وقتی اون کلام رو که گفت ساعت پنج میام با این عمل پرده هم بگذاریم میشه دروغ، لیکن از اول دروغ نگفته. اونی که منشأ اشکال است که خلف وعد حرام نیست، اون نقطه فنی ایجاد. اونی که اصلا آیه خودی مخواهم ببرم خلف وعد غیر از کذبه، اون نقطه فنیش اینه در خلف وعد کذب نیست، ایجاد کذبه. یعنی بعد از اینکه تخلف کرد ساعت مثلا پنج نرفت، ساعت پنج و پنج دقیقه رفت، از عمل او در میاریم که تخلف، از عمل او در میاریم، میگیم این عمل تو با اون وعده‌ای که گفتی ساعت پنج میام با هم نمیسازه، این عمل با اون نمیسازه. حالا که عمل با اون نمیسازه، این دروغه. آیا این نحو دروغ هم حرام یا نه؟ سوال میگم.
شما دروغ
میگه
خبر نیست،
میگه خبر
نیست.
خب عرض کردم خبر
دیگه تکلف نداشته باشیم،
میدونم. اما نکته فنیش اینه که جایی هم ممکنه خبر نباشه، به لحاظ ثانوی اتصاف به دروغ پیدا کنه. ما برای مسئله خلف وعد اول هم تو که عرض کردیم، چون این نکته رو بخواب عرض بکنم، یه مقداری از کتاب مکاسب شیخ رو برای آشنا شدن عرض میکنیم، بعد وارد بحث میشیم. بله، مرحوم شیخ عرض کردیم مسئله حذف رو بعد آورده صفحه 15 از این چاپی که دست داره، مسئله خلف وعد صفحه 14 آورده. ما ترتیب رو بنذیم به احترام به خاطر استاد. ایشون داره که در کتاب در اون روایت داشت از حارث اعورن علی، لا یعدن احدکم سبیه ثم لا یفی له به لا یفی له. البته مثال از تعمیر به سبی زدن که طرف بالغ نیست، و بعدم سبیهو گفتن چون در ذهن لعنت و مالک لعبید میگه. خب وقتی من مالک بچه خودم هستم بهش میگم دو ساعت دیگه برای سیب میخرم نمیخرم، این تصور اینه. امام میفرماد حتی همین مقدار خلف وعد نکنید. ولا یعدن احدکم سبیهو ثم لا یفی له. ایشون از اینجا وارد بحث خلف وعد میشن. یو لابد ان یراد بهی ان نهی و ان الوعد مع ازمار عدم الوفا. اولا شیخ همون نکته رو که عرض کردم، شیخ میخواد این مثال رو از خلف وعد در بیاره در کذب بندازه. کذب چجوریست؟ میگه دو ساعت دیگه برای سیب میخرم و میدونه اصلا سیب تو بازار نیست، پولم تو جیبش نیست. این میگه کذب. شیخ میگه مراد از این حدیث اینه و هون مراد و ظاهر روشن شد، این دروغه. اما مراد ما از خلف وعد این نیست، بنا داره بخره سیبم تو بازاره، دقت میکنیم، و واقعا هم گفت دو ساعتی میخرم بناش بود، خوب دقت کنیم، پول انداخت سیبم تو بازار بود. وقتی سر دو ساعت شد نخرید، سر دو ساعت نخرید. این کذب اون اصطلاحی که ما میگیم نیست، این اگه بخوایم اسمش بذاریم ایجاد و کذبه، با عمل خودش کذب رو محقق کنه. شیخ مخواد بگه این دومی هم حرام یا نخور باشن. ایشون میگه اگر اضمار عدم الوفا در نیتش بود که وفا نکنه، این دروغه. بعد ایشون میگه و باید مراد و ظاهرن به قولی تعالی مسئله خلف وعد، چون در قرآن هم بهش تنسخ شده در سوره صف، کبار مختن اندالله انتقول و مالا تفعلان. این کبار مختن جزو کبائر هم هست. اگر آن تفسیرها داشتن نگاه کن تا فردا، در زیر این آیه مبارکه هم مسئله خلف وعد مطرح شده، هم دروغ. اینکه این آیه مبارکه ناظر به کجا بود؟
شروط ابتدایی هم میگه نه، با این فرض
شروط
ابتدایی اما شروطی که مرتضی مثلا که در یه عقد لازم باشه،
نه اون شرط توش کذب خلف وعد نیست، اون شرط عقده. تا عقد کردی دیگه تمام شد،
نه قبول مالا تفعلون میگه ولی عمل نمیکنه.
شروط ابتدایی نه، بفهم بعده. ها مرادش اصلا شرط ابتدایی رو قبول نمی‌کنه، اینو به بعد می‌ذارن. اصلا شرط داره شنگی در ضمن عقد باشه. شرط و التزامون فی التزام می‌دونه، نه مطلق التزام. و هو ما ظاهرا بل ظاهر عدم و کونه، یعنی کون به اصطلاح خلق الله کذب حقیقیه و ان اخلاق الکذب علیه فر روایت کونه فی حکم من حیث الحرمه اول ان الوعد مستلزمون، یا از این راه بگیم وعد در اینجا خودش مثلا تطابق و عدم تطابق و عدم تطابق به لحاظ حکایت حاله که انشاءالله بعدم توضیح میدیم، یعنی کذب تارتن به لحاظ مدلوله، مثلا میگه نیم سال قبل غذا خوردم و دروغه، تارتن به لحاظ حکایت حال و سیاقه، مثلا میگه ای کاش تو جیب من 5 گرم بود الان تو جیبش 10 تا موجوده بیش از 5 گرم، میگیم این تمنیش دروغه. وقتی پول تو جیبش هست چطور میگه ای کاش تو جیب من همچه پولی بود و هست تو جیبش؟ اینجا وقتی میگیم کذب به این لحاظ میگه و اول ان الوعد مستلزم اخبار به وقوع الفعل کما ان سائر الانشاءات کذاله و لذا ذکر بعض الاساطین، ان شاء الله تعالی این تیکه رو الوعد مستلزم این رو فردا یا بحث آینده مستقلا متعرض میشیم، چون مرحوم شیخ در اول کذب تفسیر کذب رو نداد، مرحوم ایروانی نوشته بود آقایم ننوشته، ما به مناسبتی از همه اول یادتون باشه این گفتید یک مناسبتمون تفسیر رو جاش میدید انشالله اینجا در اینجا ان الوعد مستلزمون اخبار به وقوع الفعل برای شرح این عبارت عرض میکنیم که انصافا کذب تعم از اینکه در اخبار باشه یا انشا هر نحوه حکایتی که درش تصور بشیم چه لفظی باشه چه حکایت حال باشه چه جاهات دیگه باشه درش کذب تصویر میشه. ولذا ذکر بعض الاساطین مرحوم شیر جعفر شوشتری قدس الله نفسه، شیر جعفر کاشف الکتاب قدس الله نفسه، یه شرح قواعد داره که یک جلدش اخیراً چاپ شده، تا زمان تا مثلا 20 سال قبل هم مخطوط بود، تازه یک جلدش چاپ شده نکنیم چاپ شدن یک جلد چمن دیگه و انصافاً هم تقریباً میشه این یکی از تقریباً مثلا کتاب‌های خیلی مهمی که بحث‌های مکاسب و با تطور و با بحث و با رضایی شیابی بحث کرده همین کتاب مرحوم شیخ کاشو بزنست قال مرکز و امکان من صفات خبر الى آخریه، من نمیخوام یه خودتون تو نمیخوام بحث سرخ انجام بعد ایشون میگه و کیف کان فظاهر عدم و دخول خلف الوعد فی الکذب، چون نکتش اینه که در باب کذب بحث انشاء نیست، در باب خلف الوعد بحث انشاء نیست، بحث اینه که این کلام صادق بوده تا ساعت 5 بعد از ظهر هیچ مشکل نداشته، ایشون با عمل نکردن ایجاد کذب کرده، خوب دقت کنید با عمل نکردن ایجاد کرده کذب رو، این شبهه هست که این حرام نباشه، روشن شد؟ یعنی اگر سر 5 روز که درست بود خلف وعد با خلف وعد ایجاد کرده لعدم کونه من مقبولت الکلام مضافا به این که ایجاد هم هست، نه هو کذبون للوعد به معنا جعلی، ببین به معنا جعلی مخالفن للواقع، این وعد رو ایجاد کرد غیره، نه اینکه ولا بعد اول مشکل نداشت که خودش این کار کما ان انجاز الوعد صدق له به معنا جعلی مطابقن للواقع والکذب به هادر معنا ليس محرما المشهور و این کان غیر واحد من الاخبار ظاهرن فی حرمته. انصاف قضیه همینجور که مرحوم شیخ فرمودن، اگر از برم باید تبرک دیگه تو روایت بخونیم بعد انشاءالله فردا بحث فقیش این روایت و خلف وعد رو تصادفا مرحوم شیخ نیوردن، اشاره کردن در همش و آی خویی هم نیوردن در کتاب احکام و اشره که عرض کردن جلد 8 وسائل چاپ مرحوم رفتانی باب 109 باب و استحباب صدره فلوهر، خود صاحب وسائل استحباب بیرسته اما انصافش رو باز ظاهر در حرمت انصافت قلب من حرام هست، لیکن خود شیخ هم بگه مشهور این است که حرام نیست، چرا؟ چون نکته روشن شد دروغی گفته نشده، با عملش ایجاد دروغ کرده، یعنی اون بعد روشن شد این شبهه ایجاد میکنه که این کذب نباشه،
یعنی مقابل کذب خبره
غیر از خبریه، اصلا حتی فعلیت هم نداره. این روایت اول باب رو من چند تا روایت بخونم ظاهرش اینطوره. بعد این روایت اول سندش معتبره چون مشکل نداره، الان بحث نمی کنیم. از منصور بن حازم از ابی عبدالله علیه السلام که اسماعیل صادق الوعد بود، چون در این جای مون داره که انتظار اون سنه این مشهور بود تا یک سال اونجا مون، طرف آمد و من یک سال منتظر کرد. این چون روشن نیست تعبیرش، این الان دلاتش روشن نیست. بمانه روایت دوم که ایشون داره، انها ان ابی ان ابن ابی عمیر ان شعیب العقربوفی، ایشون خواهرزاده ابوبصیر سقنس. این حدیث خیلی مهمه. حدیث اول هم توش ابن ابی عمیره، این هم توش ابن ابی عمیره، بعدی هم توش ابن ابی عمیره. احتمال میزد تو کتاب نوادر ابن ابی عمیر بابی در خلف ورد بوده احتمالا، و شما خودش مرد بزرگ باید شاید قائل به حرمت بوده. روایت اینه، این روایت سندش معتبره. قال قال رسول الله من کان یؤمن بالله و یوم الاخر فلیف الاله. من اشاره دیم ظاهرش وجود داره. حدیث سوم بخونیم که بعد بریم. این روایت صحیح از هشام بن سالم باز از ابن ابی عمر. قال سألت ابا عبد الله، بله، یقول عدت المؤمن اخا، عده مصدر مصدر دوم باب مثال واقعی، مثل وصف یسف و وصف، مصدر اولش وصف، دومش صفت، و عده یعد و عدتن و رسل و عدن و عدتن. عدت المؤمن اخا، عده مصدر اضافه شده به مؤمن اضافه فاعلی، اخا مفعوله، یعنی یعد المؤمن اخا. نظران لا کفارته، مثل نظر یعنی واجب. فمن اخلفه فبخلف الله بده، هر که خلف وعد کرد تنها با خدا خلف وعد کرد. ولی مقتی تعرض، تعرض برای غضب الهی، و خدا رو دوست دشمن داره، دشمنی الهی. و ذالک قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. این که ایشون گفت در بعض اخبار، مرادش همینه. این سند هم معتبره، روایت این سند هم معتبره. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.